میهمان برنامه چهره آشنا آقای دکتر علی صدارت، کنشگر سیاسی در نیویورک. آقای دکتر درود بر شما.
عرض سلام دارم به شما و مخاطبین عزیز که جلسه ما رو همراهی میکنن. ممنونم از دعوت.
خواهش میکنم. آقای دکتر، این به عنوان کسانی که در اپوزیسیون هستن باید هیچ وقت شادمان نشد از اینکه کسی مورد حمله قرار میگیره و یا کسی. نخستین مسئله ای که این روزها به چشم میخوره از دیروز به بعد مسئله پرتاب مواد رنگین یا سس گوجه فرنگی به شاهزاده رضا پهلوی. ضمن این که من با حاشیه های اون کاری ندارم، ولی همواره میگم که هر گونه حرکتی علیه هر کسی در هر جای جهان از اپوزیسیون ممنوعه، حتی مخالف من، میخواد قدرتمند باشه، میخواد شاهزاده باشه، میخواد آقازاده باشه، میخواد هر کسی باشه. من یک نفر میگم که من مخالف این هستم که کسی رو این گونه بهش حمله بکنم. نظر شما رو؟
بله، خیلی ممنون هستم از دعوتتون و خیلی ممنون هستم از مطرح کردن این مسئله. بله، خشونت راه به جایی نمیبره. همونطور که طرفداران این آقا روی یک سنگ قبری با توهین ادرار میکردن، ما اونو محکوم کردیم. همونطور که طرفداران این آقا توی لندن اون عمل شنیع رو در علن انجام دادن علیه یک مخالف خودشون با تعرض به اون شکل، اون رو محکوم کردیم. این دیگه حالا اونا کم بود، چاقو کشی هم شد و اینا، اونم محکومه. این خشونت کلامی که توی رسانه ها دیگه واقعا از یه کلمات و از یه چیزایی به کار میاد، آدم تو عمرش نشنیده که این دیگه چه جوریه داستانش، اونم محکوم هست. خیلی جالبه حالا این آنچه که مربوط به پست‌های رسانه‌های عمومی میشه، این غیر ایرانی ها هم که در جریان قرار میگیرن خیلی تعجب میکنن که اینا چرا. یه خانومی میگفت من مثلا خب فقط گزارش کردم که اینجوریه، چرا اینا این همه به من فحش‌های خیلی ناجور رو اینا میدادن، اصلا ایرانی هم نیست. تهدید به قتل و حتی توی کانادا یه کسی کشته شد که یک پرونده های شکایتی داشته، اینا یه عده‌ای هم است که دستگیر شدن. من به هیچ وجه جزئیاتش رو نمیدونم، ولی یک ایرانی جان خودش از دست داده تو کانادا. بله، و جزئیاتش هنوز مشخص نیست، شد نمیشه ابراز نظر کرد، ولی حالا میمونه به دادگاه. فقط اینا به ذهنم اومد وقتی که دیدم به این آقا رنگ بود یا هرچی که بود پرتاب کردن، و من محکوم میکنم این کارو. این کار درستی نبود، خیلی واضح و روشن اینو میگم، این کارو من محکوم میکنم. شما و مخاطبین شما که من در خدمتشون بودم چندین بار، نظر من رو راجع به پهلوی به طور کلی میدونید چیه، به خصوص در مورد این آقا رضای پهلوی که هیچ کاری نداشته به غیر از اینه که عمر رژیم ولایت مطلقه فقیه رو طولانی تر بکنه. این چشمه آخریش که دیگه واویلا، که در سال 1401 دیگه خود رژیمیا به ترس و وحشت افتاده بودن که دیگه خیلی اوضاع ناجور شده، زن زندگی آزادی و این دیگه نه چیری که نه مسلحه نه جاسوسه نه چطوره، چجور با اینا مقابله بکنیم. یه مرتبه عامل خارجی پیدا شد، مثل اینی که این آقا رو استخدامش کردن، تو اون دستور شغلیش هم نوشتن که آقا وظیفه تو اینه که چجوری این رژیم ولایت فقیه رو سرکار نگه داری، هرچی طولانی تر با هرچی خشونت بیشتر. تا حالا موفق بوده. خب حالا یک خشونت هایی رو در ایران دیدیم همون موقع، و بعد در هفتم دی ماه که مردم دیگه جونشون به لب رسیده بود از معضلات اقتصادی، و رسید به اونجایی که در 18 و 19 اون اتفاق افتاد به دعوت این آقا که بیاید و کمک در راه است، و ترامپ هم از اون ور پشتیبانی میکرد و نتانیاهو همون آقای پامپیو که وزیر خارجه قبلی ترامپ بود میگفتش که شما که تو خیابون دارین تظاهرات میکنین به دست راستتون نگاه کنین، به دست چپتون هم نگاه کنین، اینا هر دوتاشون مامورای موساد هستن. خب این حالا میفهمه اصلا چی داره میگه، یا ترامپ که کمک در راه هست اصلا میفهمه که داره چی میگه، یا اونی که همین آقا پهلوی که بهش تعرض شده متاسفانه میفهمه چی میگه که میگه It's a Berlin Wall moment، یعنی مثل همون موقعی که دیوار برلین فرو پاش فرو ریخت دیگه آزاد شد آلمان شرقی، الانم دیگه من اومدم و دیگه لطفاً فرش قرمز از فرودگاه تا کاخ سعدآباد پنگ کنیم برای من که دیگه اومدم. خب نه، اینجوری نمیشه. این خشونت هر دو طرفش بده، هم اونایی که طرفداران این آقا کردن نسبت به مخالفین، حالا دستبندی هم میکنن و چپول و نمیدونم مجاهد و ملا فلان و این حرفا که دیدید واقعا یه چیزای شنیع بچگانه، اینا هم جهت مخالف، اینی که به این آقا الانه اون چیزو پرتاب کردن، حالا روبه گوجه فرنگی بوده یا هر چی که بوده، این کار درستی نبود. حالا چی کار کرد اون آقایی که این عملو انجام داد؟ از پشت بهش یه چیزی پاشید که شما هم نشون دادید. حالا این اومده میگن که طرفداراش که چطور شده سوء قصد شده به جانش. اصلا وقتی که نگاه میکنیم مثل که متوجه نشد که از پشتین ریختن روش، اینقدر حالا میگم همون در همون حدم بده، ولی دارم نفی میکنم و محکوم میکنم کار اون مخالف آقای پهلوی رو، ظاهرن مخالف آقای پهلوی که این کار رو کرد بر در به خاطر اعتراض. لابد این چیزایی که الان من به عنوان مقدمه گفتم رو اونم دیده بود و از اطرافیان پهلوی هم بنزه کافی کشیده بود، دیگه جونش به لب رسیده بود و این کارو کرد. خب حالا تو چی به دست آوردی به غیر از اینه که این خودشو قربانی نشون بده و به من سوء قصد شد به جان من، و چطور از این حرفا توی رسانه ها مطرح شد و رسانه های غربی بگن که بابا این فقط طرفدارایی نیستن که خشونت گستری میکنن، مخالفانشون هم همینطور هستن. پس کار غلطی بود از هر جهتی بهش نگاه بکنی، حتی در مخالفت 100% با پهلوی، در مخالفت 100% حتی با این رژیم تو این کارو کردی، کار درستی نبود، و بلکه نه بلکه 100% نتیجه عکس رو داد. چی میخواستی به دست بیاری؟ میخواستی که مثلا اینه که باعث شده که جنبش های مردمی و خودجوش ایران مستقلانه به وجود اومده، اونا رو از جوشش انداخته، اونو بخوای محکومش بکنی، یا طرفداراش رو که خشونت کردن اونو تلافیش رو در بیاری؟ حالا یه دن مثل پدرش که میگفتن آقای اعلیحضرت همایونی آریامهر خودش خوب، اطرافیانش بدن، در مورد اینم میگن خودش خوب، اطرافیانش هستن که فوش میدن و چطور این حرفا. اینم حرف بیجا و بیراهیه. از اون ورم همینطور
آقای دکتر، برمیم سر مسئله جنگ، یعنی این مسئله جنگ و خواستهای آقای ترامپ و آقای نتانیاهو. من خیلی راحت و روراست بگم اینو، دارن هزینه مردم ایران رو بالاتر میارن، و این بالا آوردن هزینه فقط این نیست که چه جاهایی رو نابود کردن، ایران رو در اصل آقای نتانیاهو شخون زده. آقای ترامپ داره هزینه این عملیاتی که داره انجام میده و میگه 60 روز دیگه، حالا 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، تمام این نیروهایی که برده اونجا داره جمع میزنه. سابقهش هم دیدیم با آقای این رئیس جمهور ونزوئلا، وقتی آقای مادورو رو آوردن، خب هزینهش انقدر بالا رفته بود که آقای ترامپ گفت حالا حالا ما این نفت مال ماست. من از اون دوستانی که فکر میکنن که الان بزن بزن که داری خوب میزنی، بزن بزن تا جمهوری اسلامی برود، میخوام بگم که خزینه هاتون داره بالا میره. یعنی اگر قرار بود ایران رو آباد بکنند، که قرار نیست اینها آباد بکنند مگر اینکه بخوان در مقاطع کاریشون خودشون شرکت داشته باشن، ولی خزینه پرداختی مردم ایران به این جنگ داره بالاتر و بالاتر میره. اینجاست که اون قضیه دو قطبی شدن انسان رو یه مقدار نیاز داره، چون به محض اینکه ما میگیم که ما مخالف جنگ هستیم، میگن پس یه پس این وسط هست، در حالی که انشای نانوشته است. پس شما طرفدار جمهوری اسلامی و ماندگاریش هستی، مردم خسته شدن، این پاسخ رو میشنوید. بفرمایید.
بله، ببینید، باز برمیگرده به خشونت. حالا خشونت یکی در حد رب گوجه فرنگی انداختنه، یا اون کارهایی که در طرفدارای این آقا کرد، یا میره رده بالاتر در جهت دعوت از اجنبی واسه تجاوز به مام وطن. اینا هر دوتا هستش که از دید من محکومه و بسیار محکومه. حالا هر دوتاشون برای چی؟ مثلا اون آقا از راه بیکاری که یه مرتبه بلند نشده بره بگه که خب حالا بریم روبه گوجه فرنگی بزنیم یا بریم دعوت کنیم بیان حمله کنن به ایران. میگه وضعیت ما بده، میخوایم خوب بشه. خب حالا باید چی کار بکنیم؟ باید منفعل باشیم یا فعالیت بکنیم؟ خب منفعل بودن کار خوبی نیست، فعال باید بشیم. حالا فعال میخوایم بشیم، فعالیت جمعی دیگه، حالا فردی هم میشه فعالیت کرد، فعالیت جمعی، میخوایم همکاری کنیم، میخوایم اتحاد کنیم، میخوایم ائتلاف کنیم. حول چه محوری اتحاد و ائتلاف بکنیم؟ آخه چی رو بذاریم وسط؟ بگیم میخوایم وضعیتی که بده اینو بذاریم اینجا رومیز، دور این جمع بشیم، کار بکنیم و وضعیت رو بهتر بکنیم، خودمون مستقلانه دستمون بزنیم روزانه، خودمون بلند شیم و وضعیتمون رو درست بکنیم. خب چی میشه گذاشتون وسط؟ حتما باید یه چیزی باشه که بتونیم هممون دورش جمع بشیم، بدون هیچ تبعیضی، بدون هیچ منافعی، منفعت اون در مقابل ضرر اون یکی قرار میگیره. ولی چی هستش که در مقابل هم با تضاد و تناقض قرار نمیگیره؟ فقط حقوقه. حقوق همه مکانیه، همه زمانیه، همه کسانیه، بدون هیچ تبعیضی همه کسانیه. خب وقتی که حقوقو بذاریم وسط و حول محور حقوق بخوایم همکاری بکنیم واسه اینه که این وضعیت بدی که داریم بهتر بشه، خوب و خوبتر بشه، به جای زندانی کردن در خودمون رو در زندانهای بد و بدتر، در افق باز خوب و خوبتر فعالیت بکنیم حول محور حقوق. خب پس این حق حاکمیت ملی، حق حیات انسانهایی که با این دعوت از بیگانه واسه حمله به کشور ما بهش به حق حیاتشون تجاوز شده، به حق سلامتیشون معلول شدن، کور شدن و بقیه مشکلات پیدا کردن، اینا پس نمیتونه. ببینید، اینه که بذارید وسط دیگه نمیتونید به کسی گوجه فرنگی بزنید، نمیتونید بری سر قبر کسی با توهین ادرار بکنید یا به کسی با انگشت تعرض بکنید. حقوق یعنی در واقع میگه یه سوزن به خودت بزن اول، بعد یه جوال دوز زن به یکی دیگه. توجه میکنید؟ اینو وقتی که بذاریم وسط، اون وقت میبینیم که واقعا اون کلیشه‌ای که زیاد ازش ذکر میشه اینجا واقعا معنا پیدا میکنه. معنای عملی چیست اون کلیشه؟ که هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. یعنی شما نمیتونی بگی با چی گفتن دخالت بشر دوستانه. آخه کیو گول میزنی؟
حالا بعضی از راحت
یعنی بعضی از اونا هم آدم میشناسه، میگه آخه تو، آخه اون هوش و ذکاوتت، این درسایی که خوندی، این مدارکی که گرفتی، چطور این از این پندار، این گفتار چجوری میاد بیرون؟ چجوری خندت نمیگیره یا گریت نمیگیره به حرف خودت که دخالت بشر دوستانه؟ چه بشر دوستی؟ بشر دوستی از جانب ترامپ؟ بشر دوستی از جانب نتانیاهو؟ بشر دوستی از جانب پهلوی و شرکا؟ آخه این چه چیزیه؟ چه جفایی که ما در حق خودمون میکنیم؟ الانم میبینیم جای دیگه هم که صحبت کردم قبل از اینکه بیام خدمت شما، ریزش بسیار زیادی داشتیم در طرفداران جنگ، طرفداران پهلوی. چرا؟ برای اینکه آنچه که تئوری بود در عمل دیدن که چه بلایی سرشون میاد. سر بقیه آدما فرقی نمیکنه. نمیتونی شما اون فیلم ها رو ببینی، اون عکس ها رو ببینی، اون روایت ها رو بشنوی و بیار و بیکار بشی. بنی آدم اعضای یک پیکرن، نشاید که نامد نهن آدمی تو که از محنت دیگران بیغمی. حالا بیغم یه چیزه، اون میشه انفعال، ولی اینه که تو غم درست بکنی واسه آدمی، واسه هموطنانت که حمله کنن بهش، چی میمونه از تو تا آخر عمر؟ فقط میشه جبران کرد بازگشتن به آغوش باز مردم ایران، کسانی که رفتن زیر بیرق ترامپ، زیر بیرق نتانیاهو، زیر بیرق پهلوی سینه زدن، به این امامزاده ها دخیل بستن، دیر نشده. الان ما بهترین فرصت برامون پیش اومده که با خشونت زدایی، با مطالبه حق مطلق حاکمیت ملی بر تنگه هرمز بتونیم با خشونت زدایی همین رژیم رو، اسلحه تجاوز خارجی رو ازش بگیریم، هم قدرت‌های خارجی رو، اسلحه رو در دستشون بی اثر بکنیم. شما فرض کن که
شما به مسئله قدرت‌های خارجی که اشاره می‌فرمایید، همین امروز که ما با هم داریم گفتگو می‌کنیم، در قبرس سران کشورهای اروپایی جمع شدن تا یک تصمیمی بگیرن در مورد مسئله جنگ، یک و پیامد اون که همکنون مسئله انرژی و نفت و منطقه است، و از همه مهمتر نظم نوینی که برای منطقه پیش بینی شده، دارن در مورد این گفتگو میکنن. البته اروپایی ها خب نگاه متفاوتی دارن نسبت به آقای ترامپ و میخوان با این مسئله کم هزینه تر تموم بشه. از اونس و چین هست مسئله است، بیرون از این دایره است، ولی اون هم داره. کشورهای منطقه هم هر کدوم سهمی در این برخوردهایی دارد. شما نظرتون در مورد این تغییراتی که داره پیش میاد چی هست؟
ترامپ امریکا با اروپا به لحاظ تعریف قدرت از یک جنس هستن، از اون ورم چین و روسیه از همون جنس هست، جنسی که مخالف خمیره و ذات و نهاد بشر هست. پس یک طیفه، یه ور هست زور، قدرت، خشونت، قدرت مداران، سلطه ساراران، یه ور هست انسان، انسانیت، حقوق، حقوق ذاتی. این شعار پرشعور مردم در داخل ایران بسیار تو گوش من پژواک پیدا میکنه که به صورت خودانگیخته و خودجوش اومدن گفتن تو خیابونها پشت به قدرت، روی به ملت. این تنها راه رهایی ماست. همه این باعث میشه اون چند قطبی و دو قطبی که شما فرمودید در جامعه سیاسی به خصوص در خارج، همه این اصلا بی موضوع میشه، بی معنا میشه دیگه. تو اپوزیسیون در داخل ممیزه نیستی که بگه خامنه ای بره من بیام جاش بنشینم. میشی نه علیه دیکتاتور، میشی برله موافق مردم و حقوقشون، ایران و ایرانیان. اون وقتی که تخاصم و دشمنی وجود نداره، اون وقت این هرمی هم که باید ساخته بشه واسه اداره کشور، یه هرم از بالا به پایین نیست، یه هرمی که از افقی به صورت افقی به بالا ساخته شده واسه اداره امور کشور. خب اینو میشه روش کار کرد. الان بهترین موقعیت پیش اومده. این خانم فوندرلاین مال اتحادیه اروپا، رئیس اونجا یا وزیر خارجش، میاد میگه که بدون هیچ چونه زنی، بدون هیچ مذاکره‌ای، چیزی رو که اصلا ازش کوتاه نمیایم، مسئله تنگه هرمز و عبور و مرور آزاد بدون وضع هیچ گونه عوارضی. به تو چه مربوطه؟ تو کجای تو چی هستی؟ کی هستی که به خودت چنین حقی رو میدی؟ قرن 21 ها، مربوط به 5 قرن 6 قرن پیش نیست که به اون جاها میرسه که شروع کردی با کشتیاتون میرفتین آفریقا اونور مدیترانه و میرفتید پایینتر و برده ها رو برمیداشتید میرفتید. تو همین مارچ بود که رای گیری کردن تو سازمان ملل و این چند قرن تجارت بردهداری رو محکوم کردن. اینا هنوز فکر میکنن اونجان. بابا تو سازمان ملل هم محکوم شد. کجایی تو؟ الان دیگه اینترنت هست. اونجوری نبود که گوش تا گوش خبردار نشه که دارن چه بلاهایی سر مردم جاهای دیگه تو دنیا به وجود میارن. برای اینکه پوستشون سیاه، موشون بور نیست، چشاشون سبز آبی نیست. نه، نمیذاریم ما. ما توانا هستیم. ما مردم ایران با درامیختن با افکار عمومی، اون نمیخوام بگم قدرت، ابر قدرت، ولی بزرگترین ابر توانای دنیا افکار عمومی است با درامیختن با هم دیگه. الانه چطور شده که شما در امریکا زندگی میکنین؟ من در امریکا زندگی میکنم. الان این کشور متخاصم با ایران مستقیم، چطور هستش که با افتخار با من صحبت میکنه امریکایی که شما چه ایستادگی کردید؟ ایرانی ها عجب جنگجوهای هستن. چجور هستش که با تحسین نگاه میکنه به این بچه ها، این جوان های مهندس هایی که این پهپادا و موشک ها، یک کسی استاد دانشگاه تو همین نیویورک میگفت آخه شما ها اینا رو چجوری درست کردید؟ گفتم در ضمن یادت نره نزدیک نیم قرنم تحت شدیدترین تحریم ها بودیم و این چیزها رو درست کردیم. خب ما وقتی که این چیزها رو ببینیم میفهمیم که چرا، چه جایگاهی در منطقه داریم، چه جایگاهی در دنیا داریم. قدر خودمون رو بدونیم. آنچه خود داشت روز بیگانه تمنا نکنیم. این توش از توش در میاد. حالا از شما من میپرسم، یک کشوری، حالا دیگه قرن فلان هم نیستش دیگه، قرن 20 ناسلامتی الان با معیارهای فعلی هم اگر که بله 21 بله همون 20 هم همین جور بدون یک مهره وابسته نمیتونستن اون استعمارگریشون انجام بدن. مگه کودتای 28 مرداد نبود؟ چرا به جای اینکه شاهو بذارن اونجا یه ژنرال امریکایی یا انگلیسی رو نذاشتن؟ برای اینکه نمیشه، افکار عمومی نمیپذیره. مجبورن یک وابسته دریوزه گدایی رو از همون کشور انتخاب بکنن، باهاش یه تصفره بریزن جلوش، به چپاول مال اموال و منابع طبیعی این کشور یه تصفره هم باز اون بریزه جلوی مردم. این کاری که دارن تو این کشورهای عربی توی خلیج فارس ساحل جنوبیش دارن میکنن و بقیه جاهای دیگه که به این شکل هست. خب اونا میترسن، اونا میترسن از این توانایی مردم ایران. یعنی همون حالتی که در سال 1356-1357 به وجود اومد در افکار عمومی دنیا، در افکار عمومی دنیا در سال 1401 به وجود اومد، به شکلی که موهاشون رو قیچی میکردن در علن، در همدردی و همراهی با مردم ایران در اون جنبش زن زندگی آزادی، و سال 1188 جنبش سبز هم همینطور. ولی خب در جنبش سبز اون شعار پشت به قدرت روی به ملت انجام نشد، رفتیم سوی قدرت داخلی. نگفتیم حق من کو، گفتیم رأی من کو. یعنی از همین توی قدرت داخلی یه کسی رو که من رأی دادم بهش بیار بذار اون بالا. نگفتیم حق حاکمیت ملی من کو. اینو یاد بگیریم ازش. حالا اومدیم جلوتر گفتیم اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. چیکار کردیم؟ گفتیم مثلا زن، زندگی، آزادی. چی کم داشت؟ یک کلمه. زن، زندگی، استقلال، آزادی. استقلال، آزادی. اصلا استقلال، آزادی دو تا یه سکه رو بگیرید، می‌خواستم بگم دو روی یه سکه، ولی هر دو روشو که نگاه کنید اون سکه رو نوشته استقلال آزادی، اونورشو نگاه می‌کنید می‌بینید بازم نوشته استقلال آزادی. برای اینکه اصلا جدایی پذیر نیستن به هیچ وجه.
من اینجا برای اینکه راحت‌تر بشه این قضیه، من میگم که استقلال و آزادی دو بال یک پرنده هم که میخواد برید به طرف دموکراسی بره، یعنی نمیتوان برید به سوی دموکراسی رفت اگر استقلال و آزادی رو در این پرنده بر هر دو بالش نداشته باشیم که مشترک پرواز میکنن.
بسیار تشبیه زیباییست، بسیار تشبیه زیباییست و درست. این پرنده رو پهلوی و شرکا تیر زدن بهش. ای وای بر ایرانیانی که حتی با مخالفت با پهلوی و سلطنت در احساس بیچارگی و استحصال رفتن، گفتن که چاره نداریم، بیاد بزنه خارجی. یه مثال های عجیب و غریبی هم میو، بله در تاریخ هم چی شده، بابا قرن 21مه و اصلا اون مثال هایی که میزنی هیچ ارتباطی نداره به ایران. حالا ببینید اون موقع که تئوری بود بحث میکردیم که آقا نکنین کارو، نرو زیر بیرقه وابسته به قدرت خارجی، این از توش هیچ چیز خوبی در نمیاد. هدف وسیله رو توجیه نمی کنه، وسیله هدف رو نشون میده. تو ممکنه بگی آزادی، ولی با تجاوز به حق استقلال به عنوان وسیله اون چیزی که گیرت میاد ضد آزادی میشه، درست میشه عکسش. وسیله، روش مثل یک جام آینده نگر هست که این من ممکنه واقعا هم صادق باشم بگم من میخوام مردم سالاری کامل در ایران باشه، ولی باید بگم بیاد اسرائیل بزنه، باید بگم آمریکا بزنه. خودم هم ممکنه باورم بشه ولی نفهمم که این دروغه. ولی وقتی که به این وسیله نگاه بکنم مشخص میشه که چه هدفی رو بهش خواهم رسید، چه بخواهم چه نخواهم، چه بدانم چه ندانم. اینطور شد. الان دیگه تئوری نیست، نظر نیست، تحلیل نیست. وابستگی یعنی نبود استقلال. استقلال یک حق از حقوق ذاتی انسانه. 5 دسته حقوق داریم: حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق ملی، حقوق ملت ایران در جامعه جهانی، حقوق طبیعت. در تمام این 5 دسته اون استقلال یک اصل اصولی است و از آزادی جدایی ناپذیره. خب اینا تئوری بود، میگفتیم، ولی رفتن کردن. 12 روز اونجا دیدید چی شد؟ حالا که دیگه بابا رأسشو زدن، مگه چند تا رو کشتن در حمله اول 12 روزه؟ مگه قول نداده بود که نتانیاهو اصلا میپاشه از هم؟ مگه نگفتش خب اشتباه کردیم بعد خامنه ای رو میزدیم، همون روز اول میریم خامنه ای رو میزنیم؟ خب چی شد؟ گفتن که این اسلحه هایی که فرستادیم توی این مرز ایران کم بوده، بیشتر هم میفرستیم. خب چی شد؟ چرا اون پیشمرگه و کسان دیگه‌ای که احزاب مسلح هستن حمله نکردن به ایران و ایران ما رو، وطن ما رو تکه پاره کنن؟ برای اینکه ما مردم نذاشتیم. هموطنان عزیز ما مقیم در مناطق پیرامونی کشور، شرق و غرب و شمال و جنوب، اجازه ندادن اون گروه های مسلح اصلا زمینه فعالیت پیدا کنن واسه خشونت گستری. اون آخه نمیتونه با چند تا تیر و تفنگ، اگر که مردم جلوش وایسن، اگه ببینه که اینم باز یه تئوری بود، چقدر من گفتم و بقیه، که اون احزابی که مسلح هستن و وابسته هستن به خارجی در این نقاط پیرامونی و به قول خودشون اتنیکی، بیشتر از اینه که دافعه داشته باشن توسط بقیه مردم ایران، توسط مردمی که در اون منطقه ها زندگی، همون اتنیک ها به قول خودشون، توسط اونها دافعه دارن، بلکه منزجر و متنفر هستن در این همه خشونتی که اعمال کردن در اون مناطق. خب چی شد؟ از این دیگه کمتر میخواستی؟ از این بیشتر میخواستی که ولی مطلقه رو بزنه، فرمانده کل قوا رو بزنه، تمام جنرال ها رو بزنه، اینا رو مسلح بکنه؟ چرا نیومدن؟ چرا نه؟ برای اینکه ما نذاشتیم، ما مردم ایران نذاشتیم. با تکیه، با ارج نهادن به حق استقلال، حق ذاتی استقلال و در احقاق حق استقلال کوشیدن. حالا همین کارم باید در مورد تنگه هرمز بکنیم. حرف زیادی زده اون خانم، حرف زیادی زده اون آقا که تنگه هرمز بدون هیچ محدودیت، بدون هیچ عوارضی فرمایش فرمودن که باز آخه تو چی کاره‌ای، به تو چه مربوطه که تو بگو نفس بکش من بکشم، بگو نفس نکش من رو به قبله بخوابم؟ آخه بس نیست این تبعیض ها، این تجاوز ها، میگه تروریسم اقتصادی. آخه چه لفظی به کار ببرم که برازنده تو باشه که به وطن من، به هموطن من میگی تروریست، در حالی که این تحریمایی که کردی در حق مردم ما، پولای ما را که بلوکه کردی و بالا کشیدی، این کمتر از تروریسمه؟ چند نفر کشته شدن؟ چند نفر خشونت سفید، نبودن وسایل پزشکی، دارو، امکانات کشته شدن با این خشونت‌های اقتصادی، با این خشونت‌های فرهنگی، با این تروریسم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، روانی. الان گفتم جای دیگه 90 میلیون نفر انسان ایرانی، اجازه بدین اینو بگم که واقعا تای دلم هست، 90 میلیون نفر ایرانی رو باهاش رفتار زندانی سیاسی میکنن که میبرنش بغل دیوار وای میسوننش، اعدام مصنوعی میکنن. زندانی سیاسی رو میگن تو دیگه اعدامی هستی، بیا برو. میبرنش پشت دیوار، گلنگدن میکشه که دیگه اونم دیگه آماده است که تیر بخوره بهش، نمیزنن. میگن بیا برو، نمیزنیمت. دوبار این کارو کرده. یه بار در اون آتش بس اول که ساعت 8 شب 9 شب به وقت واشنگتن تموم، میبرمتون به عصر حجر، تمدنتون رو از بین میبرم. باز دوباره این دفعه 3 روز ازش میگذره، 3 روز پیش ساعت 8 و 9 شب به وقت واشنگتن دوباره ما قرار بودیم به عصر حجر، دوباره مردم ایران رو 90 میلیون نفر رو بردن گوشه دیوار وایسوندن که تیر اعدام بزنن بهش. دوباره گفتن بیا برو. ما چرا بپذیریم؟ چرا بپذیریم این خشونت ها رو؟ این اسلحه تو دستش هست، میتونه از این گندگویی ها بکنه، ولی ما با خشونت زدایی میتونیم این اسلحه ای که اینا داره رو در دستشون بی اثر بکنیم و کردیم و بیشتر میتونیم بکنیم. اون تروریسم اقتصادی رو هم میتونیم، اسلحه تروریسم اقتصادی رو از دستشون بگیریم و بی اثر بکنیم. مگه پترو دالر نیست؟ مگه دلار نیستش که پول رایج وش رایج دنیاست؟ چطور شد که کشتی اومد از تنگه هرمز رد شد، پولشو به ریال ریختن تو بانک مرکزی ایران؟ اسلحه تروریسم اقتصادی تروریست بزرگ دنیا ترامپ و نتانیاهو در دستش بی اثر شد. ما میتونیم، به شرطی که جامعه سیاسی رو نگاه نکنید که تو سرکله هم میزنن واسه اینه که به قدرت برسن. جامعه مدنی، خود ما مردم، خود ما مردم باید اتحاد بکنیم، نه اون شکلی که اون آقا میگه که امروز فقط اتحاد بریم ایرون ببینیم چی میخوان مردم. نه، این دروغه. تو بگو ببینم چی میخوای. من راحت میگم من جمهوری میخوام، ژن نمیپذیرم. من میگم امروز اتحاد، فردا اتحاد، همیشه اتحاد. ولی آخه اتحاد سر چی؟ حول محور حقوق از همه بیشتر. اینه که الان هست، حول محور حق احقاق، حق استقلال و آزادی.
من آیدیتا، چون میدونم که شما اون مسئله رسانه ها خیلی تاکید دارین و همواره از استقلال و آزادی سخن میگوین، عنوانی که رکنی که خیلی این تأثیر مزار هست، الان دیگه شبکه های مجازی و هوش مصنوعی و اینا هم همینطوری رو به افزایش کارشون، در مورد مسئله رسانه و استقلال رسانه در خدمت آزادی چی میفرمایید؟
بسیار خوب ربط دادید قضیه را آقای گوهرزاد به یک به اصطلاح شاهرگ حیاتی یک جامعه و اون رسانه ها. این پندار من، پندار شما، پندار بقیه، باید افکار عمومی باید با هم در بیامیزن که گفتم یه طیفه خشونت و قدرت، سلطه، این ور طیف هم هست مردم و مردم سالاری و حقوقشون. خب این افکار این مردم که در این سر قضیه قرار دارن باید در هم بیامیزه که اون بزرگترین ابرقدرت ابرتوانای دنیا یعنی افکار عمومی بتونن کارشون انجام بدن، افکار عمومی در داخل کشور، در منطقه و در دنیا. خب حالا رکن چهارم فرمودید، ولی اون چیزی که مورد پیشنهاد هست شاخه چهارم دولت هست مشخصا. این رژیم موندنی نیست. به عنوان رکن چهارم رسانه‌ها رو قبلا هم صحبت کردم. ولی چیزی که مورد پیشنهاد هست این هستش که در قانون اساسی آینده که میخواد پیشنهاد میشه به مردم، به جایی که سه تا قوه داشته باشیم، سه تا شاخه داشته باشیم، یعنی مجری، مقننه، قضاییه، یه شاخه هم داشته باشیم، شاخه رسانه‌های ملی به مثابه شاخه چهارم دولت. اون معنیش چیه؟ چرا ارتباط داره به استقلال آزادی؟ ببخشید. چرا ارتباط داره به استقلال آزادی؟ به این دلیل که الان در مردم سالارتر و دموکراتیکتر و آزادتر و مستقلترین کشور دنیا رسانه‌هایی که بودجه‌شو مردم میدن، دولت میدن و کی میگردونه؟ یک فرد یا افرادی هستن که منصوب هستن از نمایندگان قوه قضاییه، قوه مجریه یا قوه مقننه یا به شکلهای دیگه. درست شد؟ این میگه چی؟ میگه شاخه چهارم دولت چرا باید گردان، این اهمیت بسیار زیادی که داره، چرا باید منصوب باشه گردانندش؟ چرا منتخب نباشه؟ چرا ما مردم نتونیم گردانندگان رسانه‌های ملی همگانی رو خودمون انتخاب بکنیم که در نتیجه مستقیماً به خود ما پاسخگو باشن و اون در همامیختن افکار عمومی که عقل را با عقل دیگر یار کن، امرهم شورا بخوان و کار کن، فعالیت در جهت حق مداری و حقوق مداری. خب حالا چی میگه؟ نمیگه که در انحصار خودت قرار بده. میگه چی؟ میگه الان یه سری رسانه‌هایی هستن، همین صدا و سیما و این حرفا، که بودجهش رو دولت داره میده. دولت که از ارث پدرش که نیستش، که مال ما مردم رو داره میده. بودجه دولت مال ملت دیگه. پس صاحب این رسانه‌های ملی که بودجهش رو ما مردم میدیم، ما مردم هستیم. خب ما چرا خودمون حق نداشته باشیم این مهمترین شاخه دولتی رو خودمون مستقیما برای یک دوره محدود انتخاب کنیم؟ چرا اینجوری نباشه؟ چرا خودمون یه جوری اینا رو انتخاب نکنیم که پاسخگو باشن به ما و حق عزلشون رو داشته باشیم؟ دموکراسی بله انتخاب آزاد و مستقل هست، ولی حق عزل هم باید داشته باشن انتخاب کننده ها. وقتی که منصوب باشه، الان که ولی مطلقه منصوب میکنه در ایران، وقتی که حالا از بهترین دموکراسی هم حرف بزنیم، از جای دیگه منصوب باشه، این روابط سیاسی که با هم دیگه دارن، اون به اون پاسخگوه، به نصب کنندش پاسخگوه، نه به من مردم، به ما مردم. پول ماست، بودجه دولتیه، من باید بگردونمش، من باید انتخاب بکنم که کی بیاد چی کار بکنه و بعدم یک دوره محدود. این اون چیزیست که ببینید این قانون اساسی و این رژیم پایدار نیست. با این اتفاقاتی که افتاده ناپایداریش بیشتر هم میشه. این روزها مصادف هستش با انقلاب میخک در پرتغال. یه عده اومدن کودتای نظامی کردن، ولی بعد از به قدرت رسیدن قدرت رو منتقل کردن به مردم. چرا یک همچی چیزی در ایران اتفاق نیفته؟ شما به یادتون میارم، هموطنان عزیزی که صدای من الان میشنوید، هر موقع دخالت یا خطر خارجی علیه ایران و ایرانیان بالا رفته، سرکوب داخل رژیم زیادتر شده داخل ایران. هر موقع به هر دلیلی دخالت‌های خارجی یا خطرهای خارجی علیه ملت ایران کمتر شده، مردم بیشتر تونستن نفس بکشن، بیشتر تونستن حرف بزنن، بیشتر تونستن در خشونت زدایی مطالبه بکنن. الان یه عده میگن این دیگه چون این رژیم برنده شد دیگه قال قضیه کنده است، مردم ایران رو سرکوب خواهند کرد. ولی نه، برعکس، این رژیم اون جنرال و پاسدار و سردار که نبود که نشست پشت اون لانچر یا پهباد و چیکار بکنه و این حرفا. بدنه این رژیم بود، بدنه نیروهای نظامی بودن. همین بدنه نیروهای نظامی بودن که در اون ارتش شاهنشاهی، گارد جاویدان، که از الیت ترین نخبه ترین ارتشیان رژیم شاهنشاهی بودن، کودتا نکردن علیه مردم. اون هویزه رو فرستاده بودن که برو محمد رضای پهلوی رو نگهدار، اگه نشد شورای سلطنت، اگه نشد بختیار رو نگهدار، اگرم نشد کودتا بکن، حالا این انقلابیون رو یه جوری جمع و جورشون بکنیم. یه جور خوندم که قرار بود حتی این سران انقلاب مثل خمینی و نمیدونم 150 نفر رو دستگیر بکنن، ببرن همه رو توی جزیره کیشی جایی که دسترسی هم نداشته باشه، اعدام هم نکنن که شلوغ بشه، تا بعد ببینیم چی میشه. چی شد جنرال هویزر؟ جنرال هویزر با کاخ سفید وقتی که تماس گرفت که اون آقای برژنسکی بهش گفت برو بزن کودتا کن، چطور بهش فوش ناموسی میداد که نمیتونم تکرار بکنم، که میگفت آقا جون تو که تو کاخ سفید نشستی میگی برو به جنگ، برو کودتا کن، من الان جون خودم و این جنرال های ایرانی و افسرهای ارتش امریکا که محافظ من هستن نمیتونم نجات بدم، معلوم نیست کی بکشن ما رو، چی رو برو با کی برم کودتا بکنم. الان هم همون جوریه.
پایان وقت میرسیم.